دیدیم بیشتر انرژی چون صرف اینه که برن تو حوزه انتخابیه ببینن که خلاصه اونجا چه مردم و یا فلان روستایی ها رو فلان شهری ها رو فلان قشر رو چجوری راضی کنن، چجوری برای اونها نظرشون رو به اصطلاح رضایتشون رو کسب کنن برای بعدن.
این رو من موافقم
با نظر شما، اما اگر مجلس برنامه داشته باشه، یعنی شما میتونید هم حوزه انتخابیه و شهرهای کوچیک و بزرگ رو دید، هم سیاستهای کلان اقتصادی و
آقای بابای به نکته خوبی اشاره کرد. منم میخوام بیام یه مقداری وارد فاز عملیاتی تر بشیم. بله، و برنامه هایی که ارائه شده الان بالاخره شما خودتونم بهتر میدونید که موضوع اشتغال زایی تحققش با که مشکل اصلی اعظم این مملکت هست و جوانها، تحققش وابسته به رفع موانع تولیده. شما الان برای رفع این موانع تولید، خب میدونید ما قانونم داریم، قانونش هیچ وقت اجرا نشد، الان چه فکر میکنید چه موانع و چالش هایی وجود داره؟ راهکارهایی که برای پیشبرد این موضوع مد نظر دارید چی هست؟
ببینید خدمت شما عرض بکنم که همون نگرانی که دکتر داشتن نگرانی درستی هم بود. ببینید شما الان مثلا در روستاها هم شما برید، خانواده از وکیلشون یا وکلایشون چه طبقه، غیر از اینکه اولویت اولشون اشتغال جوانانشونه.
بله دیگه، بله.
پس الان دیگه بحث بیکاری جوانان به عنوان اولین مطالبه در سراسر کشور حتی تو روستاهای بسیار بسیار معمولی هم دیگه مطرح شده.
درست.
خب پس وقتی که اساس کار به مطالبه اول مردم مشخصه، طبیعی برنامه‌ریزی کلان مجلس شورای اسلامی هم باید حول محور همون اولویت‌های اول مطالبات مردم بشه.
خب یه زمانی خب بوده، قانونش هم نوشتن.
خب اولی الان جدی‌تر باید باشه، یعنی الان مجلس کار دیگه نداره، مجلس باید خوشیارو بذاره کنار، جنگ‌ها و دعواها و بگومگوهای داخلی و اینا همه رو بذاره کنار.
حالا شما میدونید چرا این قانون اجرا نشد؟
دلیلش اینه که یکی یه کوتاهی همون بالاخره مجلس منفعل در مقابل دولت بوده. دلیل اولش اینه، یعنی به نظر من مجلس قبلی خودش رو در مقابل دولت به نظر من بیشتر یعنی به من مطالبه گر قلمداد نمی‌کرد.
در کنار موانع قانون رفع موانع تولید در دوره دهم نوشته شد.
بله،
نهم نوشته شد. آره شما آره، ولی خب می‌خوام به این نتیجه برسم که دو دوره این اتفاق افتاد و
بله مجلس از آخرای مجلس هشتم نوشته شده که مجلس
خب خدا خیرتون بده. پس یعنی ربطی به این دوره از مجلس که میگیم منفعل هم نداره، یعنی دوره قبلی رو
اولش اولویت اولش تعامل منفعلانه در مقابل دولت باشه. خب طبیعی که
یعنی میفهمید نهم هم همین وضعیتو داشته. خب آقای علی شما بگین چرا پس ما پس قانون میبینید
قانون رفع موانع تولید از اواخر دوره هشتم شروع شد، اما زمان زیادی از دوره نهم صرف این شد که این قانون تکمیل شد و تصویب شد.
بله.
قانون بسیار خوبی هم
بله.
اما متاسفانه در
این قانون خوبم داستانی ها.
بله بله.
آخه قانون خوب وقتی نتونه اجرا بشه دیگه قانون خوب
ببینید من همونو میخوام الان اشاره کنم. اما متاسفانه مجلس نهم از نیمه های یعنی از دو سال مونده به پایان کار خودش، دو سال دوم کار خودش رو به حواشی رفت. رفت دنبال روی سیاست‌های دولتی شد، به همین دلیل باز مخفول موند، یعنی نه در اجراش دولتی‌ها همتی داشتن و نه مجلس در نظارت در اجرا. این نکته رو که دکتر بابایی هم دو سه بار اشاره کردن کاملا درسته. مجلس نباید به حاشیه‌ها
قانون رفت بود یا لایحه بود؟
نه لایحه بود،
لایحه بود. خب
ببخش عرض بزرگتون که ولی خب خیلیاش در قالب طرح اصلاح شد، یعنی خیلی اینها رو صحبتش از قبل بود، میگم از زمان مجلس هشتم بود، اما وقتی اومد خیلی از نکات این قانون در قالب طرح یعنی تو خود مجلس اصلاح شد و نهایی شد و تصویب شد. و یکی از اولویت هایی که به نظر من مجلس یازدهم میتونه داشته باشه همینه. یکیش ما چند تا قانون داریم اجرا نشده، قانون حمایت از ازدواج جوانان، واقعا
تعطیل ازدواج جوانان
و بعد این اجرا نشده، قانون رفع موانع تولید اجرا نشده، یا اصلاح بعضی قوانین که مرتبط مستقیم مرتبط هست با رونق تولید با همین موانع به اونها اهتمام لازم گذاشته نشده. ولذا به نظر من مجلس یازدهم کاملا براش روشنه که الان اکثر آیون نماینده ها به منتخبین رو یعنی بخواید باشون صحبت بکنید، این اولویت ها رو برای شما خواهند شمرد. اما این که وقتی وارد مجلس شدیم این ذهن و اون نگاه به حاشیه نره، دنبال روی دولت نشه، دنبال روی بعضی حواشی که دولت میسازه نشه و توجهش هر روزی که میان اونجا به اون رسالت‌های اصلی و اولویت‌های اصلی مجلس 11 هم باشه، این اون هنر اصلی است که مجلس 11 هم باید داشته باشه.
من میگم اگر این اتفاق هم بیفته، شما خاطرتون هست خودتون رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی بودید، گزارش مرکز پژوهش‌ها گزارش مفصلی بود، تمام اشکالات و اینها هم در من میخوام بگم که حتی اگر ولی آیا نتیجه داشت، آیا رو صنعت اصلاح ساختار صنعت خصوصی اصلا تاثیر داشت یا
من
اینو بگم بعد شما بفرمایید. من میخوام بگم که حتی اگه موانعم بدونن، حتی اگر پیگیری بکنن، نظارت هم بکنن، چرا اصلا اجرا نشد، خب دلیل بررسی بکنن تا آخر کارم پیش برن. ولی مشابه همین اقدامی که حالا چون شما مرتبط بودید مثال زدم، باز هم خروجی نخواهد داشت. اشکال کار کجاست که علارغم اینکه نمایندگان بازم تلاش خودشون میکنن نظارت رو در مواردی هم کردن بازم نتیجه
نه. من یه اشاره خدمت شما بکنم. ببینید، من اتفاقا فراز دوم این صحبتی رو که داشتم انجام میدادم همینه. یکی این که ما از اون مأموریت اصلی و اولویت هایی رو که از الان هم همه آیین و منتخبین قالبشون میدونن و اقرار دارن و اذعان دارن فراموش نشه و همچنان رو این مدار حرکت کنن.
فرض میگیم که این اتفاق بیفته.
دو، ما تا زمانی که در سیستممون فساد موجود هست، هر طرح خوبی و هر چقدر قوی بریم جلو، باز به بنبست خواهم خورد.
درسته.
خواهیم خورد. اما این که این نظارت ها بعضن در مجالس گذشته هم بوده، تحقیق تفحص بوده، سوالات بوده، استیضاح بوده، چرا به انجام نمیرسه؟ نه، درست نبوده. ما در مثلا عرض میکنم تو 10 تحقیق و تفحصی که تو مجلس صورت میگرفت، شاید یکیش به نتیجه قاطع میرسید، یکیش میومد قاطعانه بی هیچ اغمازی نتایجش رو در صحنه علنی میخواند و به رسانه ها میداد، پرونده میشد به قوه قضاییه میرفت، بعد هم پیگیری میشد. ما هنوز که هنوزه از بحث هایی که در تحقیق تفحص صنعت خود رو داشتیم پیگیریم. آخرین مصاحبه بندم نتایجش هم عرض میکنم لازم باشه، نتایج زیادی داشتیم.
نه نمیخوام حالا راجب خود سن خودسازی مثال زدم که شما در جریان نمیدید.
اما نکته اینجاست، من میخوام خدمت های دکتر بابایی هم عرض کنم و انشالله خیلی از منتخبین هم صدای ما رو بشنون. همون انفعاله در همین بحث نظارت ما خیلی بیشتر میبینیم. خیلی از این تحقیق تفحص ها وقتی شروع میشه قشنگ شروع میشه،
بله.
اما وقتی پایان خواهد پیدا بکنیم میبینیم با کلی اغمازها، با کلی انفعالها، با کلی تغافلها به پایان رسید. چرا اینجوری میشه؟ همون انفعال است. در بعضی موارد من ابایی ندارم که بگم با قید کلمه بعضی موارد میرفت آلوده میشد، حتی خود نمایندم میرفت آلوده میشه.
بله.
اما در خیلی از این مواقع هم بوده که آلوده اگر نمیشد منفعل میشد.
بله، بسیار خوب. اجازه
با این انفعال ها ما بله. نظارت درست قاطعی نمیتونیم بر سیستم فاسد در جایی اگر هست داشته باشیم. باید عزم جزم داشته باشیم بی انفعال، بی تبانی، بدون مسامحه اون نظارت ماموریت، اون نظارتی مجلس رو به درستی نمایندگان محترم
خیلی متشکرم. آقای بابایی، صحبت پایانی شما رو بشنویم.
البته تو این بحث خانم حسین گفت، من این نظر دیگه دارم. ببین، یک اشکالاتی به نظر من تو مجلس من بررسی کردم، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یعنی وقتی شما تحقیق تفحص ها رو انجام میدید در بحث اجرایی شدن نظارت های عالیه مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرایی، یعنی فرصت پیدا میکنن لابی های دولت و کانال هایی که بالاخره دستگاه های اجرایی مرتبط میان با نمایندگان لابی میکنه. اینجا بود آیین نامه های داخلی مجلس اصلاح بشه. اشکالاتی را به نظر من در خود فرایند آیین نامه داخلی و خود ساختار داخلی مجلس غیر از نمایندگان داره صحنه علنی داره میبینم که این انشالله ما البته یه کار میدانی آسیب شناسی کردیم، البته با بعضی از مراکز دانشگاهی، انشاءالله باید پیشنهاد بدیم به دستور کار ابریسه مجلس یازدهم قرار بگیره. خود این بخش را باید یه مقداری اصلاحات اساسی صورت بگیره که مجلس قدرتمند بالاتر کار بشه. یعنی نقطه ضعف واقعا نشون نده در مقابل بسیاری از این سیستم‌هایی که وجود داره. در نتیجه اینه که ما که بخوایم چه نخواهیم، ما محکومیم که باید برای پویای اقتصاد پویای مملکت باید تلاش کنیم. ما اومدیم که بالاخره مجلس 11 با استفاده از تمام ظرفیت‌های خارج از مجلس و داخل مجلس،
انشالله ما هم امیدواریم که این طرح و برنامه‌ها بتونه منجر به بهبود فضای کسب و کار باشه و براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم.
همه باید کمک کنن، اساس ما رسانه‌ها، دستگاه‌های فرهنگی، همه باید کمک کنن و یک جهت به اقتصاد این مملکت کمک بشه تا بشه بخش از مشکلات جوانان این مملکت، بیکاری جوانان ان شاءالله کمتر بشه و بتوانیم ان شاءالله ایران اسلامی سربلند بشه.
امیدواریم. خیلی ممنونم آقای دکتر بابایی، موفق باشین، خدا نگهدارتون باشه.
مهمان بزرگوارتون همیشه
سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. آقای رحمت الله نوروزی باز هم از نمایندگان منتخب مجلس 11 همراه ما شدن، ایشون در مجلس دوره 9 هم تشریف داشتن. آقای نوروزی سلام بر شما.
سلام عرض سلام دارم خدمت شما و همکار خوب دوره 9مون جناب علیلو.
بله. سلام علیکم و رحمت الله. آقای نوروزی عزیز، ما از همینجا تبریک میگیم ورود دوباره از اتحادیه رو به
شما. بعد دارید
خوشحالیم که این برنامه باعث شد که دوتا همکار قدیمی هم باز بعد مدت ها با هم دیگه صحبتی داشته باشن و
افتخار همکاری داشتن.
خب آقای نوروزی، صحبت ها رو شنیدید، بخشش رو تا به الان به این نتیجه رسیدیم که مجلس 11 برای اینکه بتونه مجلس موفقی باشه در حل مشکلات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار علل خصوص که موضوع مورد بحث ما هست، باید نیازهای واقعی رو شناسایی بکنه، موانع و چالش ها رو حتما بدونه، از انفعال پرهیز بکنه، بی مسامحه حتما برخورد بکنه، فعالیت های نظارتیش رو به شدت تقویت بکنه و این در سایه اونطور که آقای بابایی گفتن اصلاح آیین‌نامه های داخلی میتونه اتفاق بیفته. خب شما تجربه دوره نهم رو هم داشتید، هم نظر خودتون رو بدید و اینم بپرسم که خب مدت هاست که ما میگیم که باید مقررات زدایی بکنیم، باید برای بهبود فضای کسب و کار، تسهیل کسب و کار بیایم، این قوانینی که گاهن با هم متناقضن، موازین، یا ما در خیلی از موارد با کاغذبازی بیهوده مواجه میشیم، منفعتی نداره، تنها وقت فعالین اقتصادی رو میگیره، اینا رو از بین ببریم، موفق نبودیم. در این خصوص هم اظهار نظر بفرمایید که چرا حداقل این کاری که دیگه مربوط به خود دولته، نه ربطی به انفعال، ببخشید، مربوط به خود مجلسه، نه ربطی به انفعالش در مقابل دولت داره نه چیز دیگه، چرا این انجام نشد؟
من عرض سلام دارم مجدد خدمت جناب علی و همکاران خوبم. خدمت شما عرض کنم که ما از 1285 تا به حال حوزه قانون گذاری داشتیم، تقنین داشتیم و الان کار خوبی که مجلس انجام داده تو شورای راهبردی تنقیه قوانین، ما بیایم نسخ سریع کنیم قوانین رو. یه کارهایی رو الان در طول مجلس دهم تو حوزه شورای قوانین شروع شده. یه تعداد از همکارانمون نمایندگان ادوار که 3 دوره 4 دوره 5 دوره بودن، خدمت الحمدلله
چشمگی که نبوده،
نه شروع کردن. اجازه بدید من صحبت کنم، بعد خدمت
برنامه‌ها رو شروع کردم برای مقررات زودی.
بله، من خودم جزء تازه خودم الان از سال 1396 تو مجموعه داره همکاری می‌کنم با تعدادی از نمایندگان.
بله خب،
کارشناسان خبره از دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران فارغ التحصیلان رشته حقوقن، کارشناسان ارشدن اونجا مشغولن، به اتفاق نماینده ادواری یه کار شروع کرد. اگر این استمرار و تداوم داشته باشه، ما نیاز به قانونگذاری نداریم، ما انبوی از قوانین داریم.
دقیقا.
ما امروز نیاز داریم به 8 تا 10 مورد تو مجلس 11 که مجلس 11 چیزی که از آقا فرمودن انقلابی باید عمل بکنه اینه: اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام یارانی، اصلاح نظام گمرکی. خدمه ما توی چند 7-8 مورد اولویت گذاشتیم که اگر مثلا این 7-8 مورد رو بتونن نمایندگان عزیز مجلس 11 به جای اینکه توی حوزه‌های مختلف قانون گذاری کنیم، ما بتونیم اون ضرورت‌ها و اولویت‌ها رو لحاظ بکنیم، خیلی هم مشکلات ما حل میشه. من قبل از نمایندگی دور نهم مدیر کل کار امور اجتماعی بودم، دبیر کارگروه اشتغال بودم، دبیر کمیته توانمندسازی بودم. الان جناب آقای بابایی و جناب آقای علیلو مباحث من کوتاه گوش کردم. شما میفرمایید که ما قوانین، بله ما قوانین داریم، اما چرا اجرا نمیشه؟ آقایون فرمودن ما تقیید تفحص، بله اینطوری هم نیست که مجلس همش آلوده باشه تو بحث، نه آیین نامه ها اشکال داره، همتون اشاره کردید به بحث آیین نامه ها. ما بحث اولی ما تو مجلس اینه که ما بتونیم تو این حوزه اصلاح آیین نامه داخلی و اصلاح قوانینی که نام بردن واجد در موردی که لازمه، ما بتونیم گام های اولی رو برداریم. اگر برداشتیم ما تسهیل کردیم کسب و کار رو. ما چطوری الان حضرت آقا موافقت کرد؟ همین شما دو سال اخیر رو از رادیو گفتگو خواهش دارم بیاد مسئولین بخواد تو استانا یه برنامه بذارید، حالا یا اخیر باشم چون من فراکسیون کارگری هیئت رئیسی بودم دور نهم، شما حضرت آقا موافقت کرد صندوق توسعه ملی که بیایم اعطای تحصیلات کنیم با باز پرداخت 5 ساله به جوانان کارآفرینی. ببینید چقدر محقق شده. آقا موافقت کرد، دولت انجام داد، اما ببینید چند درصد جوانان انجام دادن، چقدر منجر به کارآفرینی شد. شما ببینید آمار پایینی داری. شما تو دولت آقای روحانی هم انجام شد، تو دولت آقای احمدی‌نژاد هم وامای دادیم، تو دولت آقای خاتمی هم قبلا دادیم. ما تحصیلات دادیم اما نظارت باید دقیق باشه. ما باید ببینیم گره کار کجاست، در راستای تثبیت اشتغال پایدار، در راستای اشتغال مولد ما باید ریل گذاری قانونی بکنیم. این نیاز اساسی کشوره که اینو مجلس باید انجام بده، باید اصلاح تو قوانین رو بذاره تو اولویتش. فاینا ما قوانین وضع قوانین ماشاءالله قانون خیلی وضع کردیم، مخصوصا ما از زمانی که رفتیم شورا راهبردی تحقیق قوانین داره ببینیم انبوه از قوانین داریم. ما امروز چرا حل نمیشه؟ کجاست؟ ما با 75 میلیون با 80 میلیون ما نمیتونیم دغدغه خانواده دو تا سه تا چهار تا پنج تا تو خانواده بیکار داریم ما. چرا ما نمیتونیم؟ چرا
خب یعنی این اولویت باش... کاری شما میتونه باشه در مجلس جدید؟
بله، اولویت ما اومدیم با مجموعه از همکارام هم
این اولویت شماست.
الان 5 نفر مجید اطلاع جنوبی و همه شنوندگان عزیز از کنم 5 نفر از اون مجموعه که تو مجموعه بودیم اومد الان رأی آوردن دور 11 ام. آقای رجب رحمانی از 4 5 دوره نماینده تاکستان بوده. آقای نوشابادی بوده، خدمت چند دوره نماینده بوده. آقای عیسی جعفری بوده، نماینده قبلا بوده. 5 نفر الان از اون عهده ما رأی آوردیم. 5 نفر از اون مجموعه که تو شورای راهبردی تحقیق قوانین داره کار می‌کنیم. و امروز اولویت بندی کردیم، ان شاءالله بتونیم بیایم نظرم که گام برداریم.
خب خیلی ممنونم آقای علیلو. ارزیابیتون از فعالیت‌های هیئت مقررزدایی و تحصیل صدور مجوز کسب و کار چیه؟ این هیئت هرچند از اختیارات لازم هم برخورداره برای حذف این مقررات غیر ضروری، اما ما شاهد کارهایی تو این بخش هم زیاد نبودیم. حالا اینا با هم همافزایی بتونن بکنن، کار رو پیش ببرن، نمیدونم.
اول اجازه بفرمایید که در ادامه فرمایشات دوست عزیزمان جناب آقای نوروزی عرض بکنم. ببینید ما توی آلوده بودن مجلس من تأکید کردم که بعضی مواقع بعضی نماینده ها تعارف نداریم، ممکنه برن و دوچار یه سری انحراف ها و آلودگی ها بشن، اگرچه خیلی عددشون هم کم باشه و این به پای مجلس نوشته میشه. ما داشتیم تو همون تحقیق تفحصی که داشتیم میرفتیم، ما دو گفتن آقا قبلا تحقیق تفحص شده، شما برای چی دارید انجام میدید؟ گفتیم نه، تحقیق تفحص نشده. منظورمون این نبود که تحقیق تفحص نشده، منظور این بود که رفتن داخل اما تحقیق تفحصی که بوده تحقیق تفحص نتیجه داری نبوده، پس اسمش تحقیق تفحص نیست. رفتیم هم داخل دیدیم یکی از همون مدیران اون زمان خودرو اومد گوار مسئول تحقیق تفحص اومد نشست و منم بهش به دو تا وعده بهش دادم برای حوزه انتخابیش تحقیق تفحص و بست و رفت. بعد گفتم خب چیکار کردید؟ گفتش که هیچ کاری نکردیم، یه پیچ هم نبردیم. ببینید این اتفاقها نادر، خیلی کم، اما صدماتش خیلی بالاست. نباید مجلس ما باید مجلس از درون خودش بر این نوع رفتارها کرد، کمیته مراقبت از رفتار نمایندگان هم داریم
جدی باشه.
اما جدی باید باشه. این یک. دو، این که تحقیق و تفحص ها وقتی میرن بعضی وقتا هیچ آلودگی ندارن، منفعل میشن، این آسیب دومه، نشن. حالا من اسم تحقیق تفحص هم نظارت بگیم. ما چطور میشه که یک لیستی بلند بالا برای یک سوال یا یک استیضاح می نویسن، بعد از یه مدتی میبینیم 60 نفر 70 نفر اومد شد 25 نفر 30 نفر.
به اینها اشاره میکنم چون اعتقاد راسخم به اینه که مجلس اگر اون مأموریت نظارتی خودش رو درست بتونه انجام بده ما بسیاری از این بحثامون حل میشه.
بله، بله.
اما در اون بخشی که بیایم بگیم که خب ما من اشاره کردم در عرائض خودم اشاره کردم قبلا که مجلس اولویتش از تولید قانون ورداره بذاره به اجرای درست قوانین نظارت کنه.
بله.
به قول فرمایش آقای نوروزی بسیاری از جاها ما قانون داریم.
بله.
اما چرا اینقدر ناکارآمدی در محیط هست، در اون مرحله ظهور که میره توی اجرا، توی دولت، تو دست مجری ها؟ به خاطر اینکه درست اجرا نمیشه. بعضی وقتا یک مصوبه، یک قانون مصوبه مجلس میره تو دولت، برمیگردن اونجا دو تا آیین نامه روش سوار میکنن، یه دو تا مصوبه هیئت وزیران میذارن روش. جهت قانون رو اصلا ببینید سمت و سوش رو عوض میکنن، مجلس بی تفاوت از کنارش عبور میکنه. چرا؟ اصلا توجهی نداره. داریم از این مواردی که در گذشته مصوبه خیلی خوبی بوده اما رفته با زائقه دولتی ها، وقتی تو هیئت دولت نمیسازه با یک تصویب یک آیین نامه تو هیئت وزیران سمت و سو رو عوض میکنن میبرن به یه سمت دیگه.
بله.
اینجا نظارت رو باز میطلبه. خب. اما اینکه در بعضی قوانین ما اصلا نه دولت و نه مجلس اهتمامی بر اجرایی شدنش نبوده، مثل همین جریان حمایت از بحث جوانان بوده تو ازدواجشون، یا نه تو همین رفع موانع تولید بوده، هیچ اهتمامی وجود نداشته. ما ندیدیم یک بار یک استیضاحی، یک سوالی از طرف نماینده ها، تعدادی نماینده ها امضا کنن یا از رئیس جمهور یا از وزیر مربوطه که آقا این رفع موانع تولید یا نه به رونق در جهت رونق تولید فلان قانون یا نه اصلا در اجرای قانون
جلساتی هم با هم میذارن قانع میشن تو اون جلسات، دیگه به استیضاح و نمیدونم طرح سوال و اینا نمیرسه. یعنی مثلا من خیلی از موارد دیدم که نماینده ها اومدن گفتن ما با دولت نشست گذاشتیم، گفتیم این رو برای چه اجرایی نکردیم، مثلا دولت گفته من پول ندارم، شما بگید من منبع شک وجود بیارم با این شرایط اقتصادی و فلان و اینها من انجام بدم، و اونجا قانع شدن. در خیلی از موارد مثلا اینا زیاد بوده.
حالا ببینید اصولا، البته من یه اشاره بکنم، اصولا دعو مجلس، روش مجلس اینه هر قانونی که مصوب بشود حتما ردیف بودجش یه جای دیده.
آره، ولی خب
اما اگر اگر مواردی بوده که مثلا قانونی اجرا شده حالا بودجش دیده نشده یا ظرفیت مالیش درست دیده نشده یا دولت میاد میخوره واقعا به یک بنبستی که میاد وقتی به مجلس ارائه گزارش میده مجلس رو قانع میکنه. بله، موارد اینجوری هم هست یقینا، هیچ وقت نمیشه این رو ما انکار بکنیم. اما رو در بایستی ها، مسامحه ها،
اونا رو شما بیشتر
هماهنگی با دولت بهانه بشود به اون نوع مسامحه ها و کمکاری ها و رو در بایستی ها، یا بلد. نه امتیازگیری ها.
بلد.
وزیر میاد امتیاز میده به نماینده از نظرش و نظارتش و سوال اینا هم صرف نظر میکنه.
بله، همین هم هست. خب من این هیئت مقرر زدایی از آقای نوروزی بپرسم. شما آقای نوروزی اشاره کردید که دارید همکاری برای این بحث در مجلس هم میکنید، چقدر ظرفیت هیئت مقرر زدایی و تاسیس صدور مجوز کسب و کار میتونه کمک بکنه به شما برای پیشبرد بهتر؟
شما سوالتون، حالا من که ادعای بحثتون بودم، ولی شما بعد نظارت دارا میکنید، استیضاح و تذکر و سوال و موازی که علیلو میگه با موازی که من دید دارم اینا با هم متفاوته. ببینید رفع موانع تولید همون که گفتم، ما الان واحدهای صنعتی ما از زمان تحریم ها 30% مربوط به خارج، 70% در داخله، هم قوانین ماست هم حمایت های ماست. موضوع شما متفاوته، من نمیتونم بحث کنم. شما داره بحث نظارت و استیضاح و مسائل پشت پرده.
نه، من که الان آقای علیلو خب نظرشون رو گفتم، من الان از شما دارم راجع به
هیئت‌های
مقررات زدایی و تأسیس صدور مجوز کسب و کار سوال می‌کنم.
نه، شما چیز دیگه داشتید بحث می‌کردید.
نه، اون تموم شد دیگه. دیگه تا آخر که نمی‌خوایم بحث بکنیم که. حالا این سوال من پاسخ بفهمم.
این بحثی که شما دارین می‌فرمایید، ما در راستای موانع تولید، حمایت از اشتغال پایدار و تصویر اشتغال پایدار و اشتغال مولد، من ما الان بسترهایی رو که فراهم کردیم، هماهنگی که با کمیسیون اقتصادی داشتیم، کمیسیون صنعت داشتیم، نشستهایی که این شورای راهبردی تنقیب با کمیسیون مجلس داشتن، کمیسیون اجتماعی، ما میتونیم گامای خوبی رو با هماهنگی مجلس 11 شورای راهبردی تنقیب قوانین داشته باشه. ما پری روزم با مقام تنقیح نشستی داشتیم، قرار شد نشست خوبی رو با عزیزانی که از مجلس 9 راه پیدا کردن در مجلس 11 با اینا داشته باشیم. با منتخبین جدید هم نشستی داشته باشیم، خدمت رو کاملا آگاهی بخشی ایجاد کنیم که آقا این قوانین کجاست، ما کجاییم و چه باید بکنیم و نیاز به چه اصلاحاتی داریم، اصلاحات اولی ما کجاست. ما میخوایم این نشست رو انشالله با هماهنگی جناب آقای میرمحمد صادقی معاون قوانین، آقای دکتر قربانزاده و مجموع دوستانمون داشته باشیم در راستای رفع موانع تولید، بحث کسب و کار، حمایت از اشتغال جوانان، اینو میخوایم انشالله تو اولویت
قرار بدیم. آقای دکتر، من اگر بحثا رو یه وقت تفاوتی توش هست، علتش اینه. ببینید موضوع این برنامه که ما هم دعوت شدیم اولویت های مجلس 11 همه.
در بهبود فضای کسب و کار.
ببین ما میایم میبینیم حالا ممکنه در گوشه این روی کرد یک قسمتش هم شما برسید به یک سری قوانینی که تو اون کمیسیون مربوطه که میفرمایید بر برای تنقیح، اصلاح یا اجرای شدن یا هرچی، اون ماموریت حالا اون کمیسیون که شما میفرمایید، یک گوشه کار اونه. اما در کلان موضوع میخواییم ببینیم اگر تا کنون این اتفاق نیفتاده یعنی چی؟ یعنی اولویت های مجلس در فضای کسب و کار برداشت موانع چیا بوده اونا داره بحث میشه. ولذا رسیدیم در این بحث به کجا؟ یک، انحراف از اولویت ها در فضای مجلس در طول زمان یک دوره. دو، نظارت ضعیف. سه، منفعل عمل کردن مجلس. به این سه نکته رسیدیم. بعضی وقتا حالا من اگر از موضوع انفعال و قبلش مطرح کردم، موضوع نظارت و دو تا فراز از بحثام مطرح کردم که ما میخوایم ببینیم حالا اگر اینها تجربه گذشته ما بوده برای اینکه مجلس 11 هم یک مجلس پویایی بشود، مخصوصا در حوزه کسب و کار، مخصوصا در رفع موانع تولید، مخصوصا در بحث اشتغال، مخصوصا در رفع مشکلات جوانانی که شعار عمده منتخبین عزیز ما بوده، کجاها رو باید مورد دقت و مورد توجه قرار بدیم به عنوان اولویت ها؟
خب علی راجع به این نیت مقررسازی با این که اختیار داره، ولی
اینو توضیح بدیم. من
پاسخ سوالم نگرفتم. حالا
ما بله. پشت خط اولویت به من موضوع نگفته بودن.
خب حالا آقای
من الان بحث اینه، ببینید ما برای رفع، ببین بحث اشتغال جوانان که دغدغه‌های هم حضرت آقا هم همه مسئولین نظامه، امروز دغدغه ما یه به حرکت جهادی و حرکت انقلابی بسید واقعی نیازمندیم. خدمت این قوانین دستپاگی خودتونم میدونید، اینا استمحال میخوان، خدمت برام که امحال میخوان، نقدینگی میخوان، اینا بس دارین. از قبل اگه به ما میگفتن
آقای نوروزی عزیز، معذرت میخوام صحبتتون قطع، چون چند دقیقه بیشتر نمونده برنامه تموم بشه. الان من متوجه نشدم، بالاخره الان شما فرمودید جلسه تو دارین برگزار میکنین برای اینکه این مقررات زدایی و در واقع قوانینی که مزاحم هستن، موازی هستن، متناقض هستن، اینا
بعد. خب
من آقای علیلو نظر شما رو میخوام بدونم که این هیئت‌های مقررات زدایی که تو الان داشتن کار میکردن نتیجه نگرفتن، مشکلشون کجا بوده؟
ببینید اولا من اون احتمال
دولت نبوده، خانم مجری شما سوال کن اول از من.
بله
قبلا تو دولت بوده، تازه اومده مجلس.
خب باشه، من که پرسی نه کاری ندارم به میدون، شما که فهمیدین تو مجلس دنبال میکنید،
تازه اومده تو مجلس.
بله
مجلس کارش تازه شروع کرده، قبلا تو دولت بوده.
باشه میدونم همون تو دولت بوده، میخوام ببینم موانعش چی بوده.
نه این دلیل مدیریت سلیقه‌ای. ببینید دولت تا زمانی که دست دولت بوده، مدیریت سلیقه‌ای در این حوزه ها اجازه نداده که دولت به اصل موضوع بپردازه. ما همون بیکفایتی که صحبت میشه، که من اینجا نمیخوام حالا به این نوع مباحث سیاسی وارد بشم، ناکارآمدی دولت، ببین ناکارآمدی دولت هم یکیش در همون جایی بوده که یکی از ماموریتاش تا همین مدت اخیر همین بود که بیاد خودش شناسایی کنه موانع رو، جایی هم که از مجلس کمک لازمه بگیره مسیر رو تسهیل کنه برای رونق تولید. این اتفاق در دولت نیفتاده.
یعنی
به قول آقای نوروزی
مدیریت سلیقه‌ای رو شما
مدیریت سلیقه‌ای بوده. بله یک دو من ببینید من هیچ وقت از این موضوع کوتاه نخواهم آمد. بزرگترین مانع در مقابل تمام این قوانین خوب وجود فساد هست. ما تا ببینید ما دو تا کار رو به موازی باید، مجلس دو کار رو باید به موازات انجام بده.
یک
مبارزه با مفاسد، دو بحث‌های پیاده سازی قوانین و نظارت بر اجرای درست قوانین. این دو تا رو باید با هم ببره. این دو
تا بهش اهتمامی نداشته باشه، هرچی قانون تولید کنه، هرچی بخواد دم از قانون بزنه، هرچی از تنقیح صحبت بکنه، همه به بنبست برخواهد.
خیلی خوب آقای نوروزی، خب ریشه همه اینها رو و ناکارآمدی ها رو آقای علیلو در بروز فساد میدونن در سیستم های مختلف. شما فکر میکنید اولا هم نظر هستید، اگر هستید فکر میکنید که برای این موزل بزرگ چه باید کرد؟
عرض کردم باید توی حوزه قانون گذاری روی کرده مجلس 11 متفاوت و مجالس 1 تا 10 باشه. این که ما فقط در طول هفته 3 روز در هفته قانون گذاری کنیم یا لوایح دولت بده یا
تا اینجا شما موافقی؟
نماینده بودن این یه